السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، اساتیدمون، الفاتحة مع الصلوات. الله صل على محمد وعنجل. طبق روالی که ما در خدمتون معمولا بودیم، وقت رو به دو قسمت تقسیم بکنیم. یه بخشی راجع به پیرامون مسائل اخلاقی، معرفتی، سلوکی، اینها یه نکاتی رو عرض میکنیم و بعدش اون بحث مربوط به جریان خود محرم رو و حالا با بحثایی که هست اونجوری دنبال میکنیم. من برای امشبمون این آیه 111 و 112 سوره مبارکه توبه یه نکته ای توش داره. اگر عزیزان این آیات رو، حالا گوشی هم اگه دستشونه که بتونن آیاتشو ببینن، یا قرآن اگه میتونن آیاتشو ببینن، چون که آیات رو طبیعتاً دیدنش با ندیدنش خیلی فرق داره، شنیدنش آدم هم بشنوه هم ببینه آیات رو متفاوت. خب یه آیه معروفی وجود داره در قرآن که این آیه معروفه، 111 سوره توبه است. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. یه بار دیگه بخونم، یه استرسی بدم به یک جایش که شما معلوم بشه بحثمون چیه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا از مؤمنین مال و جانشون رو میخره، بان لهم الجنه، در ازای بهشت. حالا دیگه چون مورد بحث ما این آیه نیست، نکته در یک چیز دیگه است، من خیلی مکس نمیکنم روی این آیه. این آیه خیلی فوق العاده است، بحث فوز عظیم رو مطرح میکنه، بحث بهشتای خیلی عالی رو مطرح میکنه، بحث بهشتای سطح پایین رو مطرح نمیکنه. البته بهشت پایینش هم بالاست، ولی به قول آقای جوادی آملی موقعی تو درس میگفتن که این اسبا هم بهشت میرن. بالاخره اسبا که جهنم نمیرن که، بالاخره بهشت داریم تا بهشت. حتی اون طویلای بهشت هم خیلی خوبه، ولی بالاخره بهشت داریم تا بهشت. بهشت رضوان داریم، بهشت معمولی داریم. به ان لهم الجنه، از اون فوز عظیمی که در انتهای آیه است مشخصه یه چیز بالاییه، خیلی بالاست. خب اگر مال و جان خودش رو شخص فروخته به خدا، اگر دستشه، به رسم امانت دستشه، اینجا میگن ید امانی اصطلاحا، هر حق هیچ کاری نداره با مال و جانش مگر همون کسی که صاحب مال و جانه، چون که فروخته دیگه. اینم یه کار میتونه بکنه، یا قاتلون فی سبیل الله، فقط همین کارو میتونه بکنه، میتونه فقط در راه خدا پیکار بکنه، همین. فیقتلون و یقتلون، یا کشته میشه یا میکشه، پیکار میکنه، اهل جهاده، اهل پیکاره. اینو در یه بحثی انشالله تو این شبها عرض میکنم. فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. این وعده حق همه صحف آسمانی است. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و من اوفا بعهده من الله. چه کسی از عهدش از خدا پایدارتر؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، خوش به حالتون با این بیعی که کردید. فالک هو الفوز العظیم. خب این فوز عظیمه، این فوز معمولی نیست، این فوزی نیست که شخص فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. چون که آدم وارد بهش بشه این آیه میگه بالاخره فاز، به فاز میده، بهشتم فاز میده، ولی اون دیگه یه فاز عظیم، یعنی بهشت فوزا عظیم. خب بحث چیه حالا؟ بحث اخلاقی. اینو این تیکه رو اخلاقی معرفتی خوب گوش کنید. در روایت میان از امام جعفر صادق علیه السلام راوی میپرسه که آیا کسایی که خلاصه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون فلان، اینا همشون فوز عظیم این چیزا؟ حضرت میگن که اتفاقا این سوال رو از پیغمبرم موقع نزول آیه کردن، این آیه نازل شد گفتن آقا هر که یقتلون و اینا همشون این فوز عظیم و این عظمت. وقتی از پیغمبر خدا این سوال رو کردند این آیه بعد نازل شد. خوب دقت کنید چرا من رو مؤمنین یه فشاری گذاشتم که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم؟ به خاطر اینکه آیه بعد اینجوریه، میگه التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. این فاستبشروی که داشت به بیعکم الذی، اینی که داشت در آیه ان الله اشترى من المؤمنین، در اینجا توضیح داده میشه التائبون العابدون الحامدون فلان. یعنی این فوز عظیم مال هر کی که بره تو جبهه بجنگه نیست، باید تائب و حامد و راکع و ساجد و یه آدم خود ساخته ای باید باشه تا به این فوز عظیم برسه. و بشر المؤمنین. حضرت میگن که آیه اول، امام جعفر صادق علیه السلام میفرمان آیه اول مشمول کسانی است که متخلق به آیه دومند، به هازه شرائط میرن، وگرنه اگه مشمول آیه دوم نباشند ممن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ینصر الله هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم، و یعنی جزء آدمهای قرار میگیرن که خدا پیغمبر راجع به اینها گفته که این دین یاری میشود به واسطه انسانهایی که هیچ بهرهی در آخرت نخواهند داشت. گرفتی چی شد؟ یعنی چی؟ یعنی این که خدا از چرخیدن هرز من و تو میتواند یه بازی بدون توپ خوشگل در بیاره، ولی فاکتور نکنی برای خودتا یهو فکر بکنی با این کار من این قضیه تو نظام اسلامی پیش رفت، تو حاکمیت الله پیش رفت، پس اینو فاکتور میکنیم بعدن روز قیامت نقدش کنیم یا اصلا اینجا نقدش کنیم. چون که خدا سریع الحسابه، اسرع الحاسبینه، به خاطر این است که همینجا نقد میشه قضیه، اونجا فقط دیده میشه، همینجا خدا اسرع الحاسبین محاسبه میکنه. بعدن توقع نکنی که اینجا ما مورد محاسبه قرار بگیره. این یه مطلب بسیار بسیار مهمی به جهت معرفتی. آقا مسئله معرفتیش این است الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اون چیزی که بالا میره جان پاکه، عمل صالح کمک میکنه، بله، به اینکه این جان پاک بالا بره. عمل صالح جان پاک مهمه، نه عمل صالح همینجوری یه چیزایی رو برای خودمون فاکتور نکنیم اینا رو بعد بخوایم نقدش کنیم. خدا در سوره مبارکه حج میفرماید که آقا این گوسفندا رو بکشید برای خدا و فلا اینها، بعد میگه لن ینال الله لحومها ولا دماها، این که گوشت و خونش که به خدا نمیرسه، ولکن یناله تقوا منکم، اونی که بالا میره تقواست، اون آدمه داره بالا میره. این نیست که اگر آدم بالا نرفت، آدم التائبون العابدون الحامدون راکعون الساجدون الامرون بالمعروف و ناهون علی المنکر و الحافظون لحدود الله، کسایی هستند که مراقبت از این حدود الله میکنن، این نبود اون موقع مشمول دید، یک عملش به نفع دین داره در میاد، بگه خب این عمل ما اینجوریست، پس این باشه تا با خدا حساب بکنیم بالاخره این کار خیر ما انجام دادیم نه خیر. این ضرورت خودسازی رفقا اینجا مشخص میشه، ضرورت خودسازی، انسان باید خودش رو بسازد، باید التائبون عابدون حامدون صاحون راکعون ساجدون اینا باید باشه، باید خودش رو بسازد تا اون موقع وقتی که در نبرد به جبهه حق و باطل رفت این براش جواب بده، وگرنه این نفر ممکنه با عرق شخصی اصلا دوست داره یه کاری بکنه، میاد یه اختراعی میکنه، حالا اون اختراع به نفع کسی هم ممکنه در بیاد، اصلا ممکنه خیلی از این اختراعات میدونید که این همین موبایلی که دست من و شماست این جزء بای پروداکت دارپاست، دارپا کجاست؟ صنایع نظامی آمریکاست. خب یعنی تو کار رادار و موشک و بمب و فلان اینا برای بزن تو سر ملت. خب از بای پروداکتاش و چیزهاش توش اینم درمد، موبایل هم درمد، حالا ممکن ما با موبایل خیلی کار بکنیم، با موبایل خیلی کار بکنیم، حالا نمیدونم مفاتی بریزیم توش بخونیم، نمیدونم قرآن بخونیم، صله رحم بکنیم، خیلی این کارا میشه، ولی این که چیزی به نفع اون نیست. ممکنه من با عرق ملی کاری کردم، آقا با عرق ملی کاری خیلی کار خوبیه، خیلی کار خوبیه، ولی اینو مشمول این آیه ندانید. اینجاست که انسان میفهمه هر چقدر سطح خودشو بیاره بالا، سطح خودشو بیاره بالا، برای خدا کار کنه، برای کوبیدن پرچم لا اله الا الله در اقطار عالم کار کنه، برای این کار کنه، اون موقع کارشو انجام بده. همینو یه نیت فقط بکنین، یه نیت اینجوری که من این کارو برای خدا دارم انجام میدم، برای اینکه پرچم امام زمان رو این اونور بکوبم، من اینو برای این کار انجام میدم. خب میبینید که مسئله عوض میشه، و در غیر این صورت ما مشمول این آیه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، مشمول این آیه نمیشه. انشالله که خدا به عظمت این شبها توفیق خودسازی به ما عنایت بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. علی الظاهر اون آیه‌ای رو که مطرح کردند برای تابلوی این محرم همون آیه معروف سوره مبارکه حدید هست که ظاهراً شبها هم جناب هدایت راجع به همین آیه توضیح میدادند و بحث مردمی بودن نظام‌های اسلامی بحثم راجع به همین بودن. الان هم که خب آخر در حد ادعا داره ادعا میشود که نظام داره یه تغییر رویه‌ای میده به سمت مردمی بودن. البته این اتفاق به همین راحتی نمیفته، اینو خیلی چیز ندانید که ساختار نظام نمیخوره. بحث نیت آدم ها خیلی وقتا نیست، فعلا ساختار نظام همچین اجازهی خیلی نمیده. ما مشکل حکمرانی داریم، مشکل ساختار حکمرانی داریم. یه تصوری هست که اگر جوان مؤمن انقلابی رو خصوصا بذاریم، سری فوری انقلابی بذاریم در مناسب، این مشکل چیز حل میشه، یه سریش حل میشه طبیعتا، ولی اون مشکل ساختار حکمرانی داریم اصلا. و در هر جای نظام هم وارد بشید که باید هم وارد بشیم، اینها رو، این عیب و ایرادهایی که به وجود آمده بعد از 40 سال هم خوشو زده بیرون، یه اشکال نداره. اشکال اونجایی که نخواهیم اینا رو حلش کنیم، و یعنی یک ساختاری چیده شده، بر اساس این ساختار رفتیم جلو، باگش در اومده. الان ما نظام و حکمرانی در بحث تقنین رو که در حقیقت ما داریم نگاه میکنیم، به دلیل حضورم این گوشه کنارهای بحث مجلس، در حقیقت پر از ایراده، یعنی پر از ایراده ساختاریه. بحث این نیست که اگه یه سری انسان انقلابی بذاریم تو اینجا مثلا درست میشه، اینجوری نیست، اشکالات ساختاری داره. و اون اشکال ساختاری هم فهمیده شده امروز، یعنی کسایی میتونن بیان بفهمن حالا چه کار میتونن بکنن توده مردم. نه، هر کدومش یه کاریه، انشالله تو این شبها ممکنه بهش یه مقداری متعرض این نکته بشیم. خواص چی کار میتونن بکنن، عوام میتونن چی کار بکنن. عوام منظورم توهین نیست، یعنی عموم و توده مردم چی کار میتونن. و خواصی هم هستن که اون خواص خیلی وقتا حضورشون و قیام و قعودشون و کنششون میتونه یه کاری بکنه که نظام برگرده تقریبا به حالت مردمی. الان اصلا نظام مردمی نیست، یه حقیقتی است که باید، این حقیقت تلخ رو باید بپذیریم. مردم رو ما صرفا برای رأی دادن و حضور در راهپیمایی ها میخوایمشون، و اینا بقیه چیزا رو دیگه خیلی مردم نیست، مردم برن کنار دیگه، بقیهش رو خودمون اداره میکنیم دیگه. و این هم خودشو نشون داده، این باگش، اشکالش، اینا خودشو نشون داده، و همین جوری که میره جلوتر نشون میده بیشتر خودش رو. حالا اینجا اینم به معنی ضد نظام بودن نیست. البته رفقا توصیه میکنن یه 4 تا فحش به نظام بده، ما چیز خیالم راحت شه و اینا. حالا اون کارم میکنم، ولی اجمالا بحث یه چیزی دیگه است در بحث مردمی سازی و مردمی بودن. و همین مفتی ها یه چیزی مردمی نمیشود وقتی که این همه از مردم فاصله گرفته، مردمی نمیشود. قرآن خیلی جالبه، قرآن، من یه موقع دیگه هم عرض کردم، قرآن حتی کارهایی رو که به عهده حاکمان، اصلا به عهده حاکمان، این کار اصلا به عهده مردم نیست. اینو مفسرین یه دقتی کردن، بعضی از فقها دقت کردن که خب اینا چرا مخاطبش مردمه. مثلا میگه و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، سارق رو دستشو بزنید ای مردم. خب به مردم چه ارتباط داره؟ مردم که نباید دست سارقو بزنن که. چرا مخاطب جنگ هاشو اصلا مخاطبشو چرا انقدر پیغمبر نمیگیره؟ جز یه جاهایی که یا ایها النبی نمیدونم چنان، حرض المؤمنین علی القتال، تحریک کن مؤمنین رو بر قتال، وگرنه بقیه چیزاشو مخاطبش مردمه، مخاطبش حاکمان نیستن، حکومت نیست. مفسرینی دقت کردن به این نکته که وقتی مخاطبش رو حاکم قرار نمیده، پیغمبر قرار نمیده، حتی مردم رو مداخله میخواد بده تا این سطح، از یعنی مردم نسبت به داوری ها باید توجیه بشن. اینجوری نیست که شما همینجوری بسته مثلا جعبه سیاهی رو در اختیار مردم قرار بدی، فلانی ها چی شدن؟ بله یه جاهای امنیتیه، اون امنیتیه درسته، ولی مردم باید توجیه بشن نسبت به حرکت ها، نسبت به تصمیمات. چرا واکسن نشد؟ چرا واکسن شد؟ چرا اون نشد؟ مردم باید توجیه بشن. اینجاست که حضرت آقا میگن صادقانه ما مردم حرف بزنیم، بگید که فکر میکردیم میشه، بعدا رفتیم دیدیم ژلش مثلا نه اونشو نمیتونیم تولید، بعدشم به ما ندادن مثلا، همینو بهت بگید. فکر کردیم میشه بعد گنج زدیم دیدیم نمیشه، الان روی تولید صنعتیش نمیتونیم بریم به خاطر فلان چیزش، همینو بگید به مردم، همینو به مردم بگید. و امروزه اگر مردمی نشود نظام بر نگردد به سمت مردم و مردمی نشه، قرآن میگوید که فاتحه این نظام خوانده است دیگه، چون که اصلا قرار نیست یعنی نظام اسلامی دیگه به این معنا نیست. البته اینی که من دارم بهتون میگم آیه یأس نیست اصلا، و کسایی که دست به توییتن که همین جوری دارن مردم رو آزار میدن بر این که انگار هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته، اینا واقعا ملعونون ملعونون، که هر موقع شما بحث این صفحات مجازی رو باز میکنیم اینه یه دارن مردم رو پشیمون میکنن و حال مردم رو خراب میکنن. اینا مرجفونن، کسایی هن که هی رجفه میندازن، نه حال نظام میتواند خوب بشود. این آیه معروف سوره مبارکه حدید، من یه تاریخ جغرافیا اول بگم از این سوره، که وقتی که داریم این آیه مطرح میشه توی جغرافیای این آیه مطرح شده، یه خورده خوب گوش بده. اینجا بالاخره مجلس فرهیختگیه و دانشجو و استاد و اینا دیگه زیاده تو این مجلس، خوب گوش بدید. یک موقعیت تنزیلی داره این سوره، یک موقعیت تدوینی داره. خب اینا برای اینکه شما فضاشناسیشو در بیارید اول مهمه. موقعیت تدوینیش در بین سور مکیه، 10 سوره ما داریم از حدید شروع میشه تا تحریم، این 10 سوره جزء سیاسی اجتماعی ترین سور ماست، سور قرآنه که نوعاً تو جزء 28 قرآن قرار میگیره، قبلش واقعه و اینها جزء سور مکیست، بعدش هم جزء 29 که سوره ملک و اینها جزء سور مکیست. باز دوره این یه همچین موقعیتی داره. 9 سوره بعد از حدیدم تو دامن سوره حدیده، یعنی سوره حدید از این جهت بسیار سوره محوریه، اون نگاه عمق نگاه های سیاسی اجتماعی ترکیبش با بحث های توحیدی اخلاقی کنشی گرایشی تو سوره حدیده. به جهت موقعیت تنزیلیش این میشه موقعیت تدوینیش، یعنی تدوین تو قرآنش اینجوریه. سوره مبارکه حدید سوره است جزء سور مسبحات، جزء سور مسبحات. خب که چی؟ سور مسبحات غیر بحث سوره 8 که خب قبلش نازل شده، در یک مقطعی نازل میشه. این حدید و صف و جمعه و تقابن و اینا همه توی یه مقطع با یه مضمون مشترک نازل میشن، یه مقطعیه که گره به کار انقلاب پیغمبر افتاده و پیغمبر نمیتونه دیگه تکون بده این جماعت، به دلایلی گره به کار انقلاب پیغمبر افتاده، پیغمبرم سرمایه اجتماعی پیغمبر داره به فنا میره، پیغمبر هم یک روش خاصی برای مدیریت داره، این روش رو خیلی با اون منطق نمیپسندن که حالا عرض خواهم کرد، لذا به چالش افتاده با چیز با جماعت به چالش افتاده. اینجاست که چندین سوره مسبحات نازل میشه با یه مضمون که حالا این مضمونش رو انشاءالله عرض خواهیم کرد در طول این شب ها. طبیعتا اگر شما بر سوره مبارکه حدید یه مقدار مسلط باشید، یعنی خونده باشید سوره رو، من در بیان مطلب یه مقدار راحت ترم. وقتی دارم آیات رو میخونم شما یه مقداری در حقیقت بهتر متوجه میشید انشاءالله. اینم موقعیت تنزیلیش. تو این جلسه من یکی دو تا پرانتز باید بگم. یه پرانتز این است که ببخشید اینم راجع به موقعیت تنزیلیش نگفتم. در موقعیت تنزیلیش بعد از جنگ احزاب سه تا ما سوره داریم، سوره حج، فتح، ممتحنه، بعد میرسه به حدید به ترتیب نزول، که اینها رو با یک شیبی داره آماده میکنه برای سوره مبارکه حدید. پس اینم که من مجبورم یه خورده به اون فضاهای اونجا هم یه اشاراتی بکنم، یه دور دیگه بگم که چی گفتم. الان خود ذهنتون رو منضبط بکنید. سوره مبارکه حدید، این آیه معروفه که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. اگر اشتباه نکنم درست گفتم؟ بله، یا کان قوی عزیز، الله یا قوی، بله، ان الله قوی عزیز. خب این آیه در یک سوره است که باید این جملهش تو اون سوره معنا بشه، در پیام اون سوره معنا بشه، و این سوره در نظم تنزیلی خودش بعد از جریان احزاب است که میاد میرسه خودشونو میرسونه به سوره حج و فتح و ممتحنه با این ترتیبی تا سوره مبارکه مسبحات کلن طراحی میشه. و این سوره، حالا عرض خواهم کرد که این سبحه یه نکتهی داره توش، یه نکتهی تو این سبحه وجود داره، تو این تسبیح نکتهی وجوده که تو اون پرانتزا انشالله تو این شبا عرض خواهی. خب این از موقعیت. مطلبی که باید تو پرانتز بگیم چند تا از این مطالب. یک، پیغمبر خدا یک مدلی از در حقیقت حکمرانی داره. این مدل رو ما تقریبا خیلی باهاش نمیتونیم کنار بیاییم، یعنی نمیپسندیم، ما هم نمیپسندیم این مدل رو، یعنی انتقادی به هر جهت به پیغمبر ما هم داریم. ما هم داریم، مشکل پیغمبر نیست، مشکل ماست که ما چرا این مدل. چرا؟ به دلیل اینکه حالا الان بگم معلوم میشه که چرا تو همون دوره ها به پیغمبر این مسائل رو میگفتن. پرانتز تو پرانتز ببینید، راجب قرآن تعارف نکنیم. من دیدم وقتی که میرسیم به بیانات اخلاقی قرآن، مثلا تمش اخلاقی به نظر میاد، گرچه اونها هم به اون معنی که ما میگیم اخلاقی اخلاقی نیست، تمش اخلاقی به نظر میاد، همه گاردمون بازه که آقا به 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 ما شاء الله چه چیزی، تائبون العابدون العامدون. نوبت به موضع گیری های اینجوری که میرسه از قرآن، میبینید که میبینیم خب لبش خیلی تیزه. چون لبش تیزه شروع میکنیم لبش رو میگیریم، لبش رو میگیریم، انقدر تیزیش رو میگیریم، گردش میکنیم، گرد که بشه یه چیزی میشه دیگه، نه کسی رو آزار بده، نه حسی بدی باشه، نه شبه آفرین باشه، بالاخره قرآن اون قداستش حفظ بشه. چون که اون لبه هایی که قرار میگیرید دیگه همه موضع دارن تو مسائل اخلاقی، کسی موضعی نداره تو این چیزا که میشه. خب همه یه موضعی دارن. برای اینکه جهنم و ضرر همه رو حفظ کنیم انقدر گردش میکنیم که تو این گرد کردن دیگه چیزی از هویت قرآن نمیمونه، چیزی از هویت قرآن نمیمونه. همه بگن که ماشاءالله قرآن. برای همین است که خیلی از ماها علاقمندیم قرآن رو یه جوری نکته نکته تفسیری راجبش بگیم که ازش کتاب انقلاب در نیاد، خلاصه یه کتابی برای کیف اللوازی در بیاد ولی برای انقلاب در نیاد، این اتفاق نیفته. پرانتز بسته تو این پرانتز، اون پرانتزه این است. پیغمبر خدا یک شیوهی در حکمرانی داره که شیوهش اینجوری نیست که بگذار جامعه به یک آرامش برسه به اون نوعی که ما الان تو ذهنمونه، یعنی بذاره بگن آها تموم شد، جامعه رو نمیذاره به اینجا برسه، نمیکنه این کارو. دلایلش هم میگم چرا نمیکنه، اول شواهدشو بگم. در مقاطعی وجود داره، در یعنی به عبارتی اگه بخوام مثال بزنم، مثل این مربیایی که تیمای المپیکی رو هی دیدار تدارکاتی براش طراحی میکنه، یعنی اینجوری نیست که از این المپیک به اون المپیک بگه حالا برید یه استراحت مشتی بکنید دیگه از این المپیک در اومدیم، نه فاذا فرغت فانسب، تا اصلا نمیذاره به فراغت نمیذاره برسه. فاذا فرغت فانسب، تا لحظه لحظه فراغت بشه به تعبیر حضرت ها میگه قامت راست کن برای کار بعدی. دیدارهای تدارکاتی خود پیغمبر طراحی میکنه، چرا؟ چون که توقع داره این امت آخرالزمان کارهای المپیکی انجام بدن. دارم سطح مطلب و یه جوری ادبیاتش میکنم که قابل فهم بشه. نمیذاره به فراغت برسه، به یه نقطه‌ای برسه که بگه که آخش حالا بریم یه حالی بکنیم، این کارو نمیکنم. دو مقطع خیلی مهم وجود داره که جز شواهد این بحثه. یکی مقطع سوره نساء، در مقطع سوره نساء بعد از این جنگ‌های بدر و احد و اینایی که انجام دادن، فعلا یه مقطعی بود که کسی به کسی کاری نداشت، پیغمبر خودش انگولک کرد این مقطع رو، شروع کرد یه بحثایی به عنوان جنگ برای مستضعفین و نجات مستضعفین تو شبه جزیره را انداخت این بحث رو. به صورتی که شما میبینید که سوره نساء یهو بحث منافقین توش جدی میشه و یک شاهکار و شاه کلیدی تو اونجا داره. من اینا رو بعضی وقتا دارم کد میدم دیگه برید ببینید، بحث تفرقه بین خدا و رسول اونجا کلید میخوره. تو جایی که کلید میخوره و شاه بیتشه تو سوره نساء که میگن آقا ایشون از این بحث های خدایی و الهی و اینا گفت، این خوبه ولی در جایگاه رسالت و مدیریت جامعه خوب عمل نمیکنه، این بالاخره بلد این کار نیست. هی آیات قرآن که یریدونن یفرقوا بین الله و رسوله، بین الله و رسوله، اونجاست که هی آیات میاد اطیع الله و رسوله، اطاعت از خدا و رسول، یعنی از همین جایها. چرا؟ به دلیلی که هنوز کنار نیومدیم که انگار ما ورزشکار میدان المپیک بودیم، نه ورزشکار فوتبال محلات مثلا. خب پیغمبر یه جوری امت خودشو میدید، امت خودشو یه جوری دیگه داشت میدید. به تعبیر امیرالمومنین یکی از دردگدازی های حضرت این بود که میگفت یه تفاوت نگاه بین من و شما هست، انا اریدکم لله و انتم تریدون لانفسکم، من شما رو برای یه چیز دیگه میخوام، شما من رو برای خودتون میخواید. این دوتا مثل دو خط موازی که از کنار هم دیگه رد می شدن هم دیگه رو تقاطع نمی دن. تو برای یه چیزی می خواهی، برای یه چیزی دیگه می خواد. اینا فکر کرده بودن که ما ورزشکار محلاتیم. پیغمبر فکر کرده بود و دستور گرفته بود که اینا ورزشکار المپیکن و باید بازی تدارکاتی هی جور بکنه برای اینا و شروع میکنن کار تدارکاتی کردن. جالبه این منطق جز منطقهای خود اهل بیت در حفظ روحیات جهادیه. خلاصه بزن بهادری این حفظ روحیات رو میکنن. شما نگاه بکنید، طرف میاد به امیرالمؤمنین میگه که میخوام برم کوه به تفریح یه حالی استفاده بکنم. اینا بیاناتشون خیلی وقتا میدونید که کی بوده؟ ائمه. وقتی شما میگید ائمه اینو میگفتن در زمان خلفای جور بودن ها. از دید اونا اینا خلفای جور بودن. دقت میفرمایید؟ میگه میخوام برم کوه یه حالی بکنم و یه تفریم. میگن کوه برش میخوای برو حال میخوای بکنی برو جهاد. سیاحت و امتی الجهاد فی سبیل الله. سیاحت میخوای آفرود کنی برو تانک سوار شو برو بجنگ. برای چی میری کوه؟ البته اگه کسی بلند شه بره کوه برای به این نیت که من برای انقلاب و اسلام میخوام خرج کنم خودمو، این تنه هم باید بکشه. نزهت برای چی میری؟ میخوای آفرود کنی برو تانک سوار شو برو تو برای چی از این تفریحات اینجوری میکنی؟ این حس روحیه حال و حول کنیم جوج بزنیم اینجوری، این حس رو نمیخوان ایجاد بشه. چرا؟ من حالا بعدن عرض میکنم اصلا این سور مسبات از سوره حج کلن به بعد فراخانش فراخان آدم خاصاس. جامعه داره زمینگیر میشه، آدم ویژه ها رو دارن فراخوان میکنن که آدم ویژه ها بیان از این بحران ها خارج بکنن اون نظام پیغمبر رو. اینجا همه نمیتونن، یه همه لشکر زمینگیر شده، لشکر زمینگیر شده رو یه عده میتونن بلند کنن. از توده مردم توقعی نیست. یه مقطع جدی هم که باز دوباره همین طوریه بعد از جریان احزابه. اینا دیگه امتحان احزاب و اون حشر عظیم رو پس دادن و بالاخره کولاک کردن و خدا هم بساط این مشرکین رو جمع کرد. اینا اومدن یه نفس راحت بکشن که آخش تموم شد داستان ما با این مشرکین، لاقل در یک منطقه فعلا پرچم سفید به هم دیگه نشون دادیم، اونا هم که رفتن اون بر دیگه بشینیم به جامعه سازی و از این چیزا که شروع کنیم به خود مدینه و فلان. اینجاست که یهو یه دستور میرسه، پیغمبر میخواد چیکار بکنه؟ خواد حج کنه. حج یعنی چی؟ این رفتن تو دل همین مشرکین. اینجاست که سوره های حج و اینا رو حالا آیاتش رو یه گذرا براتون انشالله تو جوابای بعد میخونم، چنان قیز درست کرده که آقا اینم شد مدیریت. آقا بذار یه نفس راحت این ملت بکشن. شروع کرد حج با قتال، میریم حج با قتال با جنگ. یعنی که نه پیغمبر مدیریت در فضای آرامش نمیخواد بکنه، یه مدیریت خاصی میخواد بکنه. چراییشم انشالله بعدا میگیم یه چرایی وجود داره. این نکنه حکم این تو ذهن بیاد که این که عاقلانه نیست، نه، برای پیغمبر و اون دستور و اون کار عاقلانه است. با یه خلاصه متد دیگه ای نگاه بکنید ببین، خب بله عاقلانه نیست، درست. این عدد توی مبنای دیگه است، توی مبنای دیگه بخونید یه عدد دیگه است. این برنامه مالی یه سیستم عامل دیگه است، توی سیستم عامل دیگه بالا نمیاد، بالا هم بیاد یه چیز لطوپاریه بالا میاد. با یه سیستم عامل دیگه ای با یه کد دیگه ای نوشتم، با یه سیستم عامل دیگه ای هم نوشتم. شما توی سیستم عامل دیگه بخوای بالا بیاری ارور میده همش، اینجوریه. حالا انشالله باشه تا این پرانتز بسته، تا انشالله با این مقدمه انشالله میریم به سراغ آیات و این فضا و پرانتزهای دیگه ای که وجود داره. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وعلى بنيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة في كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتع فيها طويلا يا ابنا آقا دارد زمان آمدن دیر می شود، دارد جوان سینه زنت پیر می شود. عزیز من بچه یتی کم جای نیومدی، فکر نکن خودت اومدی، این مجال صاب داره. وقتی رسول خدا مأمور شدن جزئیات حادثه کربلا رو به حضرت زهرا بگن، گفتن فبکت بکاءً شدیدا. حضرت شروع کردن به گریه کردن. یه سوال کردن، فرمودن یا ابا متى یکون ذلک، این واقع کی رخ میدن؟ فرمودن موقعی که نه من هستم نه تو هستی نه باباش علی هست. دارد فشتد دبکا گریه حضرت سنگین تر شد. باز یه سوال کردم، فرمودن یا ابا فمن یبکی علی و من یلتزم به اقامت العزاء له. بابا پس کی براش گریه میکنه؟ کی خودشو ملتزم میکنه براش اقامه عزا کنم؟ حضرت میفرمان دخترم نگران نباش، جیلن بعد جیل فی کل سنتن، هر سال نسلی پس از نسلی میان، یجددون العزایا. مردانشون یه جوری گریه میکنن مثل زنای بچه برده. بدون توی مجالس نشستیم دل حضرت زهرا رو به دست آوردیم، شب عاشورا هم داره نزدیک میشه، حالتو خوب کن، چشم بر هم بزنی، در دل صحرا مانده، چشم بر هم بزنی، شم برش گردانده. چشم بر هم بزنی، پیراهنش پاره شده. صدا در بیاد ناله بزن. چشم بر هم بزنی، رقیه آواره شده. ای حسین، شب ششم، شب کریم اهل بیتم، من فقط یه روزه بخوانم تمام، مقتل بخوانم تمام، انشاءالله به فیض اکمل و اتم میرسیم. میاد اجازه میدان بگیرم، حضرت اجازه نمیدن، هرچی میکنه حضرت اجازه نمیدن. تو مقاتل نوشتن فجعل یقبل یدیه و رجلین، شروع میکنه دست و پای عمو رو میبوسم. اونجاست همدیگر رو بغل میکنن و خوشی علیه ما، اینقدر تو بغلم غیر گریه میکنن که هر دو از حال میرون. اجازه میدان میگیرم، ولی هیچ کلاه خودی و هیچ زره و هیچ سپری و هیچ شمشیری اندازش نیست. حضرت امامه خودشون رو باز میکنن، دو تیکه میکنن، یه تیکشو میبندن به سر قاسم، یه تیکش به کمر قاسم. اینو بگم باباش حسن مجتبی کریم اهل بیت تو مدینه معروف به یوسف بنی هاشم، اینقدر زیباست که خیلی آبای میسن سر راهش فقط نگاهش کنن. راوی میگه دیدیم یه نوجوان شمشیر حمایل کردم، سر شمشیر به زمین میکشم، مثل قرص قمر اومد جلو لشکر ایستاد. مونده بودیم این بچه کیه؟ خودش رو معرفی کرد، انتون کرونیم فانا ابن الحسن. سبت النبي المصطفى المؤتمن تارف دو میدون صدای یا عماه بلند شد نانجیب با ضربه آهنیم به فرق مبارکش زد از اینجا به بعد عاشق عبدالکریم حائری فیض ببره یه بار تو مجلس روضه قاسم و خوندن رسیدن به این فقرات انقدر دگرگون شد حالش بد شد دیگه از مجلس بردنش بیرون بعد دیگه میگو به هر موقع به این روز خونا بگید هر موقع خواستن روزه قاسمو بخونن این تیکه هاشو نخونن من طاقت ندارم حالا عاشق عبدالکریم آری فیض ببرم ابی عبدالله رسید سر قاسم دید و امال غلام و یفسح و برجلای داره پا میکوبه به زمین امون سرشو به دامن گرفت والله عز لعمك أن تدعوه فلا ينفعك صوته والله بر عمود سخت صداش بزنیم نتونه جواب تو بده ای حسین جان